برکت و رحمت خداوند بر شما عزیزان. زیرا همان گونه که آب‌ها دریا را می‌پوشاند، جهان از معرفت جلال خداوند مملو خواهد شد. آمین. در قسمت قبل با این موضوع بسیار مهم و جالب روبرو شدیم که ما باید هر گونه تنفر، تلخی، حسد و ستیزه را از خود و زندگی خود برانیم تا در قبال آن محبت خداوند جان ما را پر سازد. در ادامه، جدایی، ستیزه، تنفر و نبخشیدن همچون دود غلیظی است که شیطان از آن بهره می‌برد تا تمرکز خود را از اولویت زندگیمان، یعنی مأموریت بزرگی که عیسی به دست ما سپرده، از دست بدهیم. اگر در محبت فراطبیعی نسبت به خواهران و برادران خود گام بر نداریم، آنگاه قربانی کردن زندگیمان و برداشتن صلیبمان برای اعلان انجیل بخشش ناممکن خواهد بود. طبیعت سقوط کرده ما خود خواهست. در این شرایط، مثلا مایی که در آمریکا هستیم، به جای تمرکز بر بنای پادشاهی خدا و نجات جانها از طریق پیغام بخشودگی، گذشت و محبت بر رویای آمریکایی متمرکز خواهیم شد. کلام خدا به ما میگوید که هر آنچه از ایمان نباشد گناه است. کتاب رومیان باب 6 آیه 23 به ما میگوید زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما عیسی مسیح است. بله، جنگی واقعی بین آسمان و زمین، بین نیکویی و شرارت در جریان است. قلمرو مادی در جنگ علیه قلمرو روحانی است. وقتی مطمئن نیستیم دشمن کیست، نتیجه این می شود که کلیسا چیزی را تجربه می کند که می توانیم آن را تیرهای آتشین به ظاهر دوستانه بنامیم. در واقع صدها و شاید حتی هزاران تن در کلیساها از طریق برادران و خواهران و همسران خود رنجیده و زخمی می شوند. متاسفانه این چرخه از نسلی به نسل دیگر ادامه می یابد. مردم کلیسا را در حالی ترک می کنند که زخمی، غمگین و پر از تنفر و نبخشودگی هستند و در اثر این جنگ و نزاع ابدی برای جانها کور شده هند. افراد زخمی دیگران را زخمی می کنند. افراد مورد سوء استفاده از دیگران سوء استفاده می کنند. افراد آزرده به دیگران آزار می رسانند. این چرخه ادامه می یابد، زیرا این طبیعت روح است و می تواند آنچه را که خود دارد نسبت به دیگران باز تولید نماید. ضربه های روانی و عاطفی موجب تنفر و خشم و نابخشودگی می گردد و قربانیان نسبت به حقیقت کور می شوند. این افراد سرگردان در تاریکی طعمه آسانی برای شیطان هستند تا ایشان را با ترس، فوبیا، مرض و در نهایت مرگ، آزار و شکنجه دهد. آنها می گویند وقتی یک فرد کور است، حواس دیگر قوی تر هستند. شاید این در طبیعت درست باشد، اما در عالم روحانی عکس این قضیه صادق است. در این حالت گوش فرد نیز به صدای خدا ناشنوا می گردد و قلب او نیز سخت می گردد. در نتیجه نسبت به راه و روش خدا برای شفا و احیا در همون کوری ادامه می دهد. اجازه دهید جمله خود را دوباره تکرار کنم. ایمان خدا را به حرکت وامی دارد، اما بخشش است که قدرت او را آزاد می سازد. بخشش یکی از کلیدهای پادشاهی خداست و زنجیرهایی که ما را در اسارت ستم و شکنجه نگه می دارند پاره کرده و ما را آزاد می سازد. ما باید هر کسی را که به ما آسیب رسانده یا ما را رنجانده ببخشیم. خودمان را برای شکست ها و تصمیمات اشتباه ببخشیم. و حتی اگر چیزی علیه خدا در درونمان داریم، باید او را نیز ببخشیم. در این صورت می توانیم در پیشگاه خدا حاضر شویم و از او طلب بخشش نماییم. با کاشتن بخشش، گذشته خود را رها می کنیم و در ادامه با دریافت بخشش خدا، قدرت او نیز برای رهایی، شفا، نجات و آزاد ساختن اسیران، آزاد و به سمت ما جاری می شود. اکنون دیگر باید با من موافق باشید که ما در جنگ هستیم. دعا می کنم آنچه در این کتاب می آموزید آغازی باشد برای درک و شناخت مکرهای شریر. شیطان از هر کسی که قابلیت تبدیل شدن به پسر یا دختر خدا را دارد بیزار است. او زخمی و عصبانی است، چرا که شکست خورده و آن اقتدار بار دیگر به انسان بازگردانده شده است. عیسی ما را نور این جهان می نامد که در تاریکی می درخشیم. ما شاهدیم و می دانیم که شیطان چشمان مردم را از طریق کشاندن آنها به تنفر و لنگرگاه نابخشودگی کور می سازد. حال این وظیفه ماست که برای این افراد دعا کنیم تا خدای این دنیا یعنی شریر زنجیرهای اسارتش شکسته شده و چشمان مردمان گشوده شود تا ببینند و گوشهایشان تا بشنوند. بیایید در شکاف بایستیم و از خدا بخواهیم تا ایشان را ببخشد، زیرا آنان نمی دانند چه می کنند. آنها کور شدند و در تاریکی لنگان راه می روند. وقتی پولس رسول به واسطه تجربه ملاقات با عیسی در راه دمشق از اسب غرورش به زیر افتاد، خداوند به او گفت که وی را نزد کسی می فرستد تا چشمانش را بگشاید. برخیز و بر پای خود بایست. من به تو ظاهر شدم تا تو را خادم و شاهد خود گردانم، تا بر آنچه در آن مرا دیده ای و بر آنچه در آن به تو ظاهر خواهم شد شهادت دهی. من تو را رهایی خواهم بخشید از دست قوم خودت و دست غیر یهودیانی که تو را نزدشان می فرستم تا چشمانشان را بگشایی، تا از تاریکی به نور و از قدرت شیطان به سوی خدا بازگردند، تا آمرزش گناهان یافته در میان کسانی که با ایمان به من مقدس شده اند نصیبی بیابند. کتاب اعمال باب 26 آیات 16 تا 18. هدف نهایی این است که مردم را از قدرت شیطان بیرون کشیده و به قدرت خدا و نور داخل سازیم تا بخشش گناهان به آنها اعطا شود. سپس قدرت خدا آزاد خواهد شد تا بزرگترین معجزه را انجام دهد، یعنی تبدیل گناهکار به پارسا. به یاد داشته باشید که ما باید همچون شبکه‌ای به آسمان وصل باشیم و تبدیل به توزیع کنندگان بخشش گردیم. من دریافتم اگر دنبال نجات جانها هستیم، باید دعاهای بیشتری در حضور خدا بلند کنیم. باید بیشتر به طلبیم و در شکاف شفاعت بایستیم. بیایید پیوسته دعا کنیم تا خدا مردم را ببخشد. اجازه دهید نگاهی به دعای پولس در افسوسیان بیندازیم. از خدای خداوند ما عیسی مسیح، آن پدر پرجلال، می خواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرماید، تا چشمان دلتان روشن شده امیدی را که خدا شما را بدان فراخوانده است بشناسید و به میراث غنی و پرجلال او در مقدسین پی ببرید و از قدرت بی نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم آگاه شوید. این قدرت برخواسته از عمل نیروی مقتدر خداست که آن را در مسیح به کار گرفت. آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جایهای آسمانی به دست راست خود نشانید، بس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت و هر نامی که چه در این عصر و چه در عصر آینده ممکن است از آن کسی شود، و همه چیز را زیر پاهای او نهاد و مقرر فرمود که او برای کلیسا سر همه چیز باشد، کلیسایی که بدن اوست، یعنی پری او که همه را در همه پر می سازد. کتاب افسوسیان باب 1 آیات 17 تا 23. نمی دانم از کجا به این باور و انگاره رسیدیم که در بدن مسیح همه چیز قرار است رو به راه باشد و هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. آشکارا شاهدیم کسانی که خداوند را خدمت می کردن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، به زندان، سیاه چال، چاه شیران و آتش افکنده شدند، کشتی شکسته گردیدند و نمونه های بسیار دیگر. اگر هر کدام از این اتفاقات امروز می افتاد، ما از رهبران کلیسا و حتی خود خدا رنجیده می شدیم. این همان روشی است که شیطان ما را دچار رنجش کرده و از تلخی و تنفر آکنده و در نهایت کورمان می سازد. او به این ترتیب ما و خانواده امان را در اتمسفری از فشار و شکنجه قرار می دهد. کتاب مقدس درباره زمانی که نسبت به ما خطایی شده چه می گوید؟ بیایید اول قرنتیان را بخوانیم. هرگاه کسی از شما شکایتی علیه دیگری دارد، چگونه جرأت می کند آن را نه نزد مقدسین بلکه به محکمه گناهکاران برد؟ آیا نمی دانید که مقدسین دنیا را داوری خواهند کرد؟ پس شما که قرار است دنیا را داوری کنید، چگونه قادر به قضاوت درباره مسائل بس کوچکتر نیستید؟ آیا نمی دانید که ما فرشتگان را داوری خواهیم کرد؟ چه رسد به قضاوت درباره مسائل این زندگی؟ پس چرا به هنگام بروز این گونه اختلاف ها میان خود، کسانی را به دادرسی می گمارید که در کلیسا کسی به حساب نمی آیند؟ این را می گویم تا شما را شرمنده سازم. آیا در میان شما شخصی حکیم نیست که بتواند به اختلافهای برادران رسیدگی کند؟ در عوض برادر علیه برادر به محکمه می رود، آن هم نزد بی ایمانان. اصلا وجود چنین مرافعه هایی میان شما خود شکستی برای شماست. چرا ترجیح نمی دهید مظلوم واقع شوید؟ چرا حاضر نیستید زیان ببینید؟ برعکس، خود ظلم می کنید و به دیگری زیان می رسانید، آن هم به برادران خود. کتاب اول قرنتیان باب 6 آیات 1-8. این آیات کلام برایم چنین معنایی دارد که برای تحقق کلام خدا به محبتی فراطبیعی نیاز داریم تا بخشش را گسترش داده و به طلبیدن و دریافت بخشش ادامه دهیم. کلام خدا مطالب بیشتری نیز درباره روش درست واکنش ما ارائه می دهد تا در اثر نزاع و جنگ با جسم کور نشویم. برای کسانی که به شما آزار می رسانند برکت بطلبید. برکت بطلبید و لعن نکنید. با کسانی که شادمانند شادی کنید و با کسانی که گریانند بگرید. برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید. مغرور نباشید، بلکه با کسانی که از طبقات محرومند معاشرت کنید. خود را برتر از دیگران مپندارید. به هیچ کس به سزای بدی بدی نکنید. دقت کنید که آنچه را در نظر همگان پسندیده است به جای آورید. اگر امکان دارد تا آنجا که به شما مربوط می شود با همه در صلح و صفا زندگی کنید. ای عزیزان، انتقام مگیرید، بلکه آن را به غضب خدا واگذارید. زیرا نوشته شده که خداوند می گوید انتقام از آن من است. من هستم که سزا خواهم داد. برعکس، اگر دشمنت گرسنه است به او خوراک بده و اگر تشنه است به او آب بنوشان. اگر چنین کنی اخگرهای سوزان بر سرش خواهی انباشت. مقلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مقلوب ساز. کتاب رومیان باب 12 آیات 14-21. ذهن منطقی و نرمال به ما حکم می کند که عملی کاملا متضاد را انجام دهیم. اگر کلام را برای درک آنچه مورد تأیید خداست بررسی و مطالعه نکنیم، آن وقت نمی دانیم چگونه در برابر طوفان‌ها و عوامل رنجشی که با آن مواجه می شویم واکنش مناسبی بروز دهیم. اگر واقعاً در مسیح مرده باشیم، آن وقت برای ما قابل درک است که یک مرده نمی تواند دچار رنجش شود. اگر با بار کدورت و تلخی بر شانه های من این سو و اون سو برویم، بیشتر از منفعت برای پادشاهی آسمان مضر خواهیم بود. اگر مدام حالت تدافعی به خود بگیریم، به جای جذب گناهکاران باعث پس زدن آنها خواهیم شد. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. خداوندا، تو زیبایی و نیکویی و جلال تو همه جا را پوشانده است. ما می دانیم که تو سخاوتمند هستی. پس ای پدر مهربان، می طلبیم که به دلهای ما صبوری که جنس خودت هست عطا نمایی. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.